أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. خب در خدمت شما بودیم با سوره شریفه انفطار که نسبتاً طولانی هم شد با ماه مبارک رمضان، یک سوره یاسین وسطش صحبت شد، لذا اگر خدا بخواد امروز بنا داریم این سوره رو تمامش کنیم اگر خدا بخواد. به کدوم آیه رسیده بودیم دقیقا یادتون هست؟ آخرین جملات. بله؟ کرامت در اینجا این که فرشته ها کریمن به چه معنا بود؟ بله؟ بله، چی توضیح بیشتر داری؟ گفتیم معصیت نمی کنن. چرا معصیت نمی کنن؟ چه؟ بله، دو خصوصیت، یکی این که گناه و معصیت نمی کنن، خطا نمی کنن. خب طبیعتا اینا دو استناد آوردیم، دو دلیل آوردیم براش. دلیلاش یاد کنه؟ بله؟ بله، گفتیم خطا نمی کنن چون دنبالش میگه یعلمون، از روی علم اینا می نویسن. یه وقت از روی جهل من ارزیابی میکنم، بگم فلانی آدم خوبیست آدم بدیست، چون نمیدونم اشتباه میکنم. اما قرآن میگه نه، اینا یعلمونه، از روی علم قضاوت میکنن، بنابراین اشتباه ندارن. اما این که گناه ندارن از کجا؟ بله؟ بله، آیه شریفه لا یسبقونه بالقول و یفعلون ما تؤمرون. عرض کردیم در اون آیه شریفه میگه اینها از امر خدا نسب بقت میگیرن که بخوان بس پیش خودشون کار انجام بدن، و دقیقا صدای بلندگوی مقدار کم بشه و یفعلون ما یؤمرون، فقط اون چرا که خدا امر کنه انجام میدن. خب این دو خصوصیت بود که برای فرشته های عرض کردیم. من فقط یک سوال دیگر امروز جواب میدم و از این بحث، از این آیه شریفه رد میشیم. گمان میکنم که اون هفته هم بعضی از خواهرها تو ذهنشون بود یا کس دیگه از جایی از من سوال کرد. به هر حال این سوال یا اینجا مطرح شد یا خارج از جلسه کسی از من سوال کرد، تو ذهن من بود که پاسخشو به شما عرض کنم. و اون سوال اینه که خدا که اعمال ما رو میدونه، شکی و تردیدی در علم ذات مقدس حق تعالی نداریم. از اون طرف زمین و زمان و اعضا و جوارح هم که اینا شاهد بر ما هستن، اونا هم که میدونن. در روز قیامت هم خود عمل رو هم که گفتی که حاضر میشه و وجد و معمل و حاضر. حالا این وسط وجود فرشته ها چه فایده ای داره؟ درست مثل این که خدمت با سعادت شما عرض شود، شما خودتون شاهد عمل من هستی، خب دارید عمل من رو میبینی، باز از من دو تا شاهد دیگر هم بیاری. خب وقتی خودتون شاهد هستی یا دو تا شاهد داری، دو تا شاهد هم برای دادگاه کفایت میکنه، باز دو تا دیگه هم اضافه کنید. خب چرا؟ یه وقت هست میگیم اگر اون شاهده ها اشتباه کنن، این شاهده جواب بدن. فرض اینه که شاهده خدا که اشتباه نمی کنن. وجود این دو فرشته الهی که اعمال ما رو می نویسند چرا؟ این رو از امام صادق علیه السلام روایتی است که این روایت رو بشنوید، خود روایت درس برای همه ما هست. و جعلهم شهودا علی خلقه و جعلهم شهودا علی خلقه. جمع کردن و پرهیز کردن از معصیت. خواهرها دقت بفرمایید، اگر به این مثال دقت کنیم، ما خیلی از معصیت هامون رو اگر یک بچه 5 ساله، یک بچه 7-8 ساله به ما نگاه کنه، اون معصیت ها رو انجام نمیدیم. یک بچه گاهی حتی کوچکترش هم همینجوره. حتی انسان حیا میکنه در حضور یک بچه‌ای که به ظاهر هم نمیفهمه، انسان بعضی از معصیت ها رو انجام نمیده، بعضی از کارها رو انجام نمیده. حالا اگر انسان توجه بکنه که دو فرشته الهی که کاملا یعلمون ما تفعلون، میفهمن، آگاهی دارن، توجه دارن، اینا همراه ما هستن، چقدر تأثیر داره. این قفلت ما باید مرتب تذکر بدیم به خودمون، بنده، شما، دیگران و دیگران، ما تنها نیستیم، ما خلوت نداریم. توی خلوت ممکنه انسان گناه کنه. وقتی توجه کنه که خلوتی نیست، هر جا بری حداقل دو چشم نگران متوجه منه، اون وقت همون که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود اشد علی طاعته مواظبتن، نسبت به طاعت خدا مواظبتمون شدیدتر میشه، نسبت به معصیت خدا اشد انقباضن، انقباضمون، دست کشیدنمون، پرهیز کردنمون بیشتر خواهد شد. این نکته زیبایی است که از بیان حضرت امام صادق علیه السلام استفاده میکنیم. بسیار هم نکته خوبی است که هم خود بنده توجه کنم، هم شما توجه کنی، هم با زبان مناسبی تو خانواده و بچه هامون انشاءالله خدا توفیق بده که بیان کنیم که مادر عزیز، دخترم، پسرم، ما در دنیا خلوت نداریم. اشتباه نکن، همیشه همراه تو شهودی هستن، اونم کرامن کاتبین. بچه نفهم نیست، نه، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اون وقت یک احساس مواظبت همیشگی میشه، بدون این که اون به اصطلاح اثرات منفی مواظبت ما باشه. ما گاهی بچه‌مون رو دنبال میکنیم، بچه‌مون میفهمه، میگه که مامانم دنبال منه، پدرم دنبال منه، مواظبت میکنه، سعی میکنه یکم مخفی ترش کنه. معذرت میخوام، مثلا فرض کنید پسر بچه‌ای، مثلا نوجوانی، جوانی سیگار میکشه در پنهان، شما شک میکنید، بوی سیگاری میشنوید، مواظبتش میکنید. خب تا در توی اتاقش بره در رو بسته، فورا میرید سراغش، در رو وا میکنید به یک بهانه‌ای که ببینید. این اثر من گاهی وقتا لازمه، ضرورت داره در یه حدی، اما یه اثر منفی هم داره. چی اثر منفی؟ به محض اینکه متوجه شد پنهان ترش میکنه، یه تو اتاقش نمیکشه، میرید مثلا فرض کنید توی دستشویی، توی جای دیگه ای که دیگه شما دسترسی نداشته باشید، جرم پنهانتر میشه. اما اگر فرزندمون رو از کودکی و از بچگی، من نمیدونم اینه که من عرض میکنم شما منتقل میکنید به زبانی به بچه ها یا نه، من عرض میکنم به این امید که شاید خدا بخواد توفیق بده به شما به زبانی که خودتون مصلحت میدونید به بچه ها از کوچکی تلقین کنید که عزیزم ممکنه من تو رو نبینم، پدرت تو رو نبینه، دیگران تو را نبینن، اما یادت باشه که دو تا فرشته حتما تو را میبینن. اون دو فرشته هم فرشته هایی نیستن که بتونی سرشون کلاه بذاری، پرده بکشی، در را ببندی. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یعنی اگر صلاح دونستی از این جلسه که میری یه وقت از تو مناسب باشه، نه وقتی که اونا خستن حال گوش کردن این حرفا را ندارن، به عنوان این تفسیر این آیه، تفسیر کودکانه این آیه منتقل بشه. اگر بچه های ما از کودکی این احساس رو بکنن، این تلقین بشه بهشون، خب یقین به قرآن که دارن، قرآن رو که براشون محترمه، ما همه جا این احساس مواظبت هست. خدا کنه خود ما، بنده و شما اولا و بعد هم فرزندانمون به این حقیقت توجه کنن. خب امروز یک منبری دیگه هم داریم که بعضا حواسشون به اونه. خدمت شما عرض شود که ما فعلا میگیم شما هم حواستون به ما هم باشه. چند نفر هم هست؟ اما اول حواستون فرمودی یعلمون ما تفعلون، میدانن اون چرا که شما انجام میدید. سؤالی که مطرح کردیم چقدر میدونن، تا کجا میدونن؟ دقت بفرمایید، بنده که الان روبروی شما نشستم، شما که روبروی من نشستید، حالات همدیگر رو میدونید. خب الان شما منو میبینید، منم شما رو میبینم، اما در دل شما چه میگذرد من میدونم؟ شما در دل من چی میگذره میدونی؟ نمیدونی. پس یعلمونه بنده و شما میدانی، اما این ظواهر رو میدونی. باطن رو چطور؟ این حرفی که شما میزنید به چه قصدی هست؟ منظورتون چیه؟ به چه نیتی هست؟ نمیدونید دیگه. اینو نه شما میدونید نه من میدونم. آیا فرشته ها همه اینجوره؟ خیلی نکته زیبایی است. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام یک کسی ازشون سوال کرد، گفت آقا خود فرشته ها، خدا که معلومه میدونه، اما فرشته ها از نیت ما هم خبر دارن؟ من این صدقه ایره که دادم آیا ریا بود؟ آیا برای دنیا بود؟ آیا برای تعریف مردم بود؟ آیا خالص برای خدا بود؟ چقدر خالص برای خدا بود؟ اینم میدونن یا نه؟ خب خیلی فرق میکنه. اگر من اینه برای ریا داده باشم، فرشته مسئول گناهان باید بنویسه، چون گناهه. اگر من اینو برای خدا داده باشم، این عمل خیره، باید فرشته مسئول خوبی ها بنویسه. اینا نیت ها رو میفهمم. چقدر زیبا ائمه ما معارف رو بیان کردن. یه جمله میتونست بفرماید که بله میدونن یا نه نمیدونن، اما چقدر زیبا. خوب دقت کنیم. فرمود آیا بوی عطر و بوی چاه فاضل آب با هم دیگه فرق میکنه یا نمیکنه؟ اینجا یه چاه فاضل آبی باشه که باز کردن، میخوان تخلیهش کنن، میخوان بوی گند او با بوی عطر گل یاسی که اینجا این مجموعه گل یاس تمام اینجا رو بوش گرفته، اون فرق میکنه؟ میفهمی شما یا نمیفهمی؟ گفت بله آقا فرق میکنم. فرمود بنده وقتی که قصد کار خیر میکنه، یک بوی معنوی از او ساطع میشه که فرشته ها اون بوی معنوی رو میفهمن. وقتی عمل گناه میخواد بکنه، بوی گندی بلند میشه که بوی گندش رو میفهمن. خیلی لطیف و ظریف. اول با این مثال توضیح داد که بعضی از چیزهایی که با چشم دیده نمیشه شما با شامتون احساس میکنید. حالا اگر یک کسی باشه که یک شامه معنوی هم داشته باشه، او بوی گناه را هم میشنوه، اون بوی طاعت را هم میشنوه. فرشته ها اون شامه معنوی رو دارن. لذا البته روایت مفصل من خلاصش عرض کردم، وقتی که انسان قصد گناه میکنه بوی گندی از او به مشام میرسه. فرشته های موکل به آدم به همدیگه میگن قصد گناه کرد، قصد گناه ها، آماده میشن برای نوشتن گناه. اگر عمل کرد می نویسن، اگر عمل نکرد نمی نویسن. وقتی که قصد کار خیر میکنیم بوی خوشی از او به مشام میرسه. اینجا به فرمان الهی خود نیت خیر رو هم می نویسن. هنوز عمل نکردن ولی می نویسن. نیت گناه رو نمی نویسن ولی نیت عمل خیر رو می نویسن. اینجا خاطراتی هست، قضایایی هست. گاهی برای بعضی ها این شامه معنوی باز شده. من الان میگذرم به خاطر میخوام این دو سه آیه رو بگذرم، اگر یک وقتی فرصتی شد بعضی از خاطرات رو در این جهت، اگر خدا توفیق داد و فرصتی بود و من یادم بود، انشاءالله عرض خواهم کرد. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. برای که این آیات با همدیگه مرتبط میشه مثل زنجیره، دقت کنی. آیه قبلی گفت می نویسن، بسیار خوب، چشم، می نویسن. حالا که می نویسن، این نوشتن به چه درد میخوره؟ نتیجه هم داره؟ آیه میگه بله، نتیجه اون ثبت و ضبط ها اینه، ان الابرار لفی نعیم. نتیجهش اینه که ابرار در نعیمن و فجار در جحیمن. پس این آیه فرمود می نویسن، این آیه نتیجه نوشتن رو میگه. میفرماید ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. به لغت شناسی این آیه شریفه دقت کنید. ان رو قبلا گفتیم به چه معناست؟ انه تأکید براستی، همانا الابرار، ابرار جمع بر یا جمع بار، بار و بر هر دو به معنای نیکوکاره، جمعش میشه ابرار. ان الابرار به درستی که اونهایی که اهل برن، اونهایی که اهل نیکوکاری هستن. لفی نعیم، لام مفتوح، گفتیم باز به چه معناست؟ بله، لام مفتوح به معنای تأکیده، لام مکسور برای علته، ل یعنی علت، ل تأکید. بله، در سوره شریفه بگیم ان الانسان لربه لا کنود و انه لحب الخیر لا شدید و انه على ذلك لا شهید و انه لحب الخیر لا فی شدید. خب، ان الانسان لربه لا کنود مفتوح فَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَا شَهِيدٌ فَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَا شَدِيدٌ. خب، منظورم اینه که لام لام مفتوح به معنای تأکیده، به درستی که ابرار لا هر آینه حتما لفی نعیم، نعیم از ماده نعمت میاد. نعمت گاهی نعمت موقت زودگذره، بعضی از نعمت ها مثل نسیم هم یه لحظه میان و میگذرن، گاهی مقدار بیشتر میمونن، اما بعضی از نعمت ها هستن مستمر و مداوم و ثابت هستن. نعمت خوبه به شرط این که جاودانه باشه. نعمت های زودگذر میگذرن. نعیم یعنی چون صفت مشبهه است، صفت مشبهه، نظیرش رو براتون گفتیم. مثل چی؟ مثل رحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اونجا توضیح دادیم، گفتیم صفت مشبهه یعنی این وزن فعیل هر جا بیاد، رحیم، شریف، کریم، نعیم، اینا دلالت بر استمرار میکنه، یعنی این موقتی نیست. یادتون میاد فرق رحمان و رحیم؟ رحمان رو عرض کردیم رحمتی است که گسترده است اما موقته، با مرگ تمام میشه. اما رحیم اون نعمتی است که در دنیا هست، در مرگ هم هست، در قبر آخرت هم هست، مستمره. حالا میفرماید این نعمتی که میگیم ان الابرار لفی نعیم، این صفت مشبهه است، یعنی نعمت مستمر و پایدار. یکی از ادلهی که میگن اون بهشتی که حضرت آدم اونجا بوده بهشت قیامت نبوده، میگن اگر بهشت قیامت بود بیرون نمیامد، چون اونجا نعیمه. نعیم یعنی نعمت پایدار. این نعمت های دنیاست که یک روزی هست و یک روزی نیست. بفرمایید. تأکید برای خدمت شما یعنی به درستی که همانا حتما، اما پایدار بودنش از تأکید فهمیده نمیشه، پایدار بودنش از اون صفت مشبهش فهمیده میشه. و ان الفجار لفی جهنم، و به درستی که باز تأکید میکنه، فجار جمع فاجر هست، فجار جمع فاجر، فاجر یعنی گناهکار. چرا به فاجر گناهکار میگن؟ چرا به گناهکار فاجر میگن؟ چون فجر به معنای شکافتنه. صبح هم فجر، طلوع فجر که میگیم، چون میشکافه سیاهی رو بهش میگن فجر. به گناهکار هم فاجر میگن به خاطر اینکه گویا پرده عفاف و تقوا و صلاح و صداد رو میشکافن. گویا ما خدای متعال یک پرده عفافی روی ما کشیده، یه پرده از نور روی ما کشیده، یه پرده از صلاح و صداد روی ما هست. وقتی که این پرده پاکی و پاکیزگی رو میشکافیم و از مرز خودمون خارج میشیم، اونجا فجره، شکاف پرده عصمت و طهارت و پاکی و پاکیزگی را، لذا بهش میگن فاجر، جمعش میشه فجار. ان الفجار لفی جحیم، باز لام لام تأکید، هر آینه در جحیم. جحیم از ماده جهمه است، جحیم ماده جهمه، جهمه، جهمه یعنی چه؟ یعنی برافروخ، یا بفرمایید شعله کشید، یا بگید فروزان شد و امثال اینها. آتش وقتی که بر می افروزد، شعله می کشه، بلند میشه، سوزنده میشه، میگه جهنم. حالا دقیقا همونی که در اونجا در نعیم گفتیم همینجا هم میاد. جحیم هم همون وزن دیگه، وزن فعیله. یعنی چه؟ یعنی صفت مشبه است. یعنی همونطور که اون نعمت نعمت پایدار بود، این آتشش هم آتشی نیست که فراموش بشه، این آتشش هم آتشی نیست که تمام بشه. گاهی بعضی از آتشها هست که مثل این برگهای نازک، زود شعله میکشه، زودم تمام میشه. یه چوبهای کلوفتری هست که اینها وقتی که روشن شد پایداریش بیشتره، اما یه ساعت دو ساعت بعدش تمام میشه. اما اون آتش غضب الهی، خدای متعال همه ما را از او حفظ کنه، جحیمه. یعنی آتش مستمر و پایداره که خاموشی، سرد شدن، کم شدن نداره. در اون بیان قرآن هست که یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت. از همه طرف مرگ به سراغ انسان میاد، ولی انسان نمیمیره. ان الفجار لفی جحیم. توجه به همین دو کلمه نعیم و جحیم میتونه برای بنده و شما درس زیادی باشه که خواهرها، همه نعمتهای دنیا زایل شدنی است، نعیم نداریم، نعمت مستمر نیست. کدوم نعمتش میمونه؟ جوانیش مون، قدرتش مون، سلامتیش مون، بچه هاش مندگارن، زمین و زمان و شهرت و اسم و رسمش مندگارن. به تعبیر همون شاعر عرب، و کل نعیم، بله، الا یک شعری گفت که پیغمبر این شعر رو فرمود، صادق ترین شعری است که در عرب گفته شده. الا کل شیء ما خلا الله باطل، هر چیزی غیر از خدا باطله. و کل نعیم، خدمت شما عرض شود، لا محالة زائل، هر نعمتی ناچارن زایل میشه. فرمود اون قسمت اولش رو درست گفت، الا کل شیء ما خلا الله باطل، هر چیزی غیر از خدا هست باطله. اما این قسمت رو درست نگفت، و کل نعیم لا محالة زائل الا نعیم الجنه، مگر نعیم بهش که اون باطل شدنی، زائل شدنی نیست. جهنمش هم همین جوره. خب حالا یصلونها یوم الدین. یصلونها قبلا خوندیم، اگر کسی یادش باشه که کی گفتیم و معنا چیه، جایزه داره. یصلونها یوم الدین کجا؟ اون آیه رو باید بگی. حالا یک راهنمایی بکنیم، همه که خانم گفتن همه سوره یاسین درسته، اما ببینید کجاش بود، به چه معنا بود. البته بله، نه وصل نیست، به معنای وصل نیست. در کدوم آیه گفتیم؟ چی؟ سوره یاسین آیه چی؟ من نشنیدم. اگر خدمت شما عرض، معناش هم میتونید بگید. آیه 64 اسلوها اليوم. اینجا یسلونها فعل مضارعشه، این اسلوها هم فعل امرشه. معناش چیه؟ بله واقع میشن، شما فهمن داخل میشن، شما میگید واقع میشن، داخل میشن. خب خدمت شما اصلا شما حدستون قویه، زود حدس میزنید، اما یادتون نیست که من چی گفتم. اون چی که اونجا گفتیم، چون لغت رو که نمیشه حدس زد، مثلا دیگه این لغت باید به معناش مراجعه کرد. الحمدلله این جایزمون پیش خودمون باقیمون. بله؟ بله، اگر جایزه رو سه قسمتش کنیم، یه قسمتش به شما میرسه، یه قسمتش به خانم میرسه که آیه رو خوندن، یه قسمتش هم به خودم میرسه که معناشو باید بگم. برشته شدن ما توی مثلا فرض بفرمایید توی این دلاتی که شما رو آتش میگیرید، میگید برشته شد. کی برشته میشه؟ وقتی آتش درش تأثیر بگذاره دیگه. یه وقت گرم میشه، این نمیگن برشته. وقتی که آتش خوب درش تأثیر گذاشت، اینو میگن برشته شد. اسلوها و یسلونها به این دو معنا میاد، یکی ملازم و همراه آتش باشی، البته خب باید داخل آتش شد تا ملازمش باشی. اون که داخل شد واقع شدن، خواهرا گفتن نزدیک به معنا بود، نزدیک به یکی از معانی بود. البته ملازمت و همراهی یعنی وارد در جهنم بشید و همونجا همراه با جهنم باشید. قبلا هم تعبیر دیگری داشت که اصحاب النار، اصحاب الجنه. گفتیم این اصحاب معنی مصاحبت، همراهی، ملازمت. یک معناش اینه که یسلونها یوم الدین، یعنی آتش در وجود آنها تأثیر میگذاره و به تعبیر رایج ماها فرشته میشن، یعنی خوب آتش در جسم آنها اثر میگذاره. یسلونها کی؟ یوم الدین. یوم الدین رو قبلا دین رو معنا کردیم، گفتیم دین به دو معناست، یادتون میاد؟ بله. یک معناش هم به معنای مجموعه دستورات برای زندگی الهی و خدایی، اینجا معلومه که همون منظور روز جزا و پاداش هست. یسلونها یوم الدین و ما هم عنها بغائبین، به معنای آیه دقت کنید، و ما هم عنها بغائبین. ما مای نافیه است، یعنی نیستن ایشان عنها از اون جحیم غائب شونده. یه وقتی یک کسی میاد اینجا هست، بعد از اینجا میره، میگیم غایب شد رفت دیگه. میگه نه دیگه، اونجا غایب شدن نیست. معناش چی میشه؟ همیشه اونجا هست. این اشاره به خلود در جهنمه. و ما هم عنها بغائبین، اینجور نیست که از جهنم غایب بشن، همیشه حاضرن. لذا این آیه شریفه رو میگن این فجار در اینجا به معنای کفاره. خوب به این نکته دقت کنید. از این آیه فهمیده میشه که فجار به معنای کفاره، نه هر گناهکاری. چون خیلی از گناهکارها از جهنم غایب میشن، خیلی از گناهکارها اصلا یه دورانی ادب میشن، بعد از جهنم آزاد میشن، وارد بهشت میشن. حالا بعد از چند ماه، بعد از چند سال، بعد از چند هزار سال، بعد از چند میلیون سال، نمیدونیم دیگه، اون دنیا دنیای جاودانگی است دیگه. یک روزش فرمود 50,000 سال شماست، نمیدونیم چقدر. ولی بعضی ها هستن که مدتی در جهنم ادب میشن، دوران زندانی بودنشون پایان پیدا میکنه، اجازه. اما بعضی ها نه، و ما هم عنها بغائبین، اون داره که غائب شدن ندارن، همیشه حاضر در جهنم هستن. بله بله، اگر در ذهن شریفتون باشه، به نظرم یا در بحث نهج البلاغه بود یا همینجا در خدمتتون باشه، که عرض کردیم فرشته های اینا وقتی که جهنمی ها وارد بهش میشن، عده بهشون اشاره میکنن، میگن ها اولائه جهنمیون، اینا اونن که از جهنم آزاد شدن، اینا زندانی های آزاد شده هستن. خدای متعال تفضل میکنه، یعنی اونها به درگاه خدا استغاثه میکنن، خدای متعال تفضل میکنه، آثار رو هم از بین میبره و اون حافظه رو هم پاک میکنه که اینها به این معنا هم شناخته نشن. یک سوال خیلی کوتاه و جواب خیلی کوتاه، البته سوال مهمه، جوابم طولانی است، ولی ما چون چاره نداریم فقط اشاره میکنیم. خب چطور اینا همیشه بمونن؟ چرا همیشه بمونن؟ اینا 60 سال، 50 سال، 70 سال گناه کردن، چرا همیشه بمونن؟ دقت کنید، گاهی عمل ما سیرت ما رو عوض میکنه. مثالی زدم یه وقتی خدمتتون که اگر شما یک لحظه، برای یک لحظه یعنی چند دهم دقیقه، خدای نکرده این چاقو رو، این نوک قیچی رو، این قلم رو تو چشمتون بزنید، چقدر طول کشید؟ یک لحظه، چند ثانیه. اما تا کی آدم کوره؟ دیگه چشم رو خراب کرده، درست نمیشه که. مگه یه چشم دیگه بهش بدن، پیوند کنن مثلا. گاهی بعضی از اعمال ما اینه که ما انسانیتمون رو از بین بردیم، اینی که جاودانه هستن، بگی نه سیرتشون دیگه جهنمی شده. مثل اینکه یک کسی خدمت شما عرض شود که بله، یک بنده خدایی گفته بودن برو به فلانی بگو پدرش مرده، منتها یک دفعه نگی که ناراحت میشه، آروم آروم بهش بگو. هم رفته بود کنارش نشسته بود، گفته بود که بله ببخشید، خدا صبرتون بده، خبر رسیده باباتون یک کمی مرده. حالا اگه یک کم مرده باشه یا دو کم مرده باشه، اگه مرده دیگه مرده. این نمیشه یک کم، این یک کم نداره. بعض اعمال هست اینجوریه، یعنی مرده رو که تو بهش راه نمیدن، شما به این تعبیر بگیم زنده جاش تو بهشته، این خودشو کشته. این که کشته، حالا در ظرف 60 سال کشته، در ظرف 50 سال کشته، در ظرف 10 سال کشته، خودش را کشته، مرده هم که بهش را. این در قالب مثال میگم که در ذهن شریفتون بماند. اگر خودم، خود انسانی خودم را از بین بردم، شخصیت انسانیم را از بین بردم، تبدیل شدم به یک مرده متحرک، مرده جاش تو بهش نیست، حیوان جاش توش بهش نیست. خب این تبدیل شده به حیوان، تبدیل شده به مرده، تبدیل شده به جماد. خب این هم سؤالی و جوابی. بریم دنباله آیه شریفه که بسیار